گروه ادب و فرهنگ کتاب‌های دوست داشتنی من تقدیم می‌کند. توقف در مرگ. نویسنده ژوزه ساراماگو. خانش میترا توکلی. مدیر تولید نازنین انشائی. تهیه کننده گروه فرهنگی سلام صدا. قسمت ششم. کاست نزدیک به نیم ساعت تمام در اختیار وزیر کشور بود و او سه بار کامل به آن گوش داد. بعد پرسید: کارمندان خدمات داخلی افراد قابل اعتمادی هستند؟ رئیس دفتر پاسخ داد: تا به امروز نشانه از انحراف در ایشان دیده نشده. شکایتی نیز در دست نیست. وزیر کشور گفت: البته بزرگترین شکایت در دست شما نیست. رئیس دفتر که مفهوم نهفته در کلام کنایه آمیز وزیر را درک نکرده بود گفت: نه بزرگترین و نه کوچکترین. وزیر کشور کاست را از ضبط صوت خارج کرد، نوارهای آن را کاملا بیرون کشید، داخل زیر سیگاری روی میز گذاشت و شعله فندک را به سوی آن برد. رشته نوار ابتدا در هم پیچید و بعد در مدت زمانی کمتر از یک دقیقه به گلوله سیاه رنگ تبدیل شد. رئیس دفتر یادآوری کرد: احتمالاً آنها نیز این مکالمه را ضبط کردند. وزیر کشور گفت: اهمیتی ندارد. هر کسی می تواند از پشت سیم‌های تلفن صدای دیگران را تقلید کند. نوار به هیچ عنوان مدرک معتبری نیست. اما ما می بایست نوار خودمان را از بین ببریم. در ضمن به تلفنچی هم یادآوری کنید تمام نسخه هایی که موجود است از این نوار در تمام نهادهای مختلف و ضبط شده از بین ببرد. اطاعت قربان. اکنون نیز اگر اجازه بفرمایید از حضورتان مرخص می شوم تا بتوانید با فراغ بال در این باره بیندیشید. از قبل فکر همه چیز را کردم، پس لزومی ندارد شما اینجا را ترک کنید. به هیچ وجه جای تعجب نیست، زیرا شما از قدرت تفکر و تعقل فوق‌العاده‌ای برخوردار هستید. اگرچه این گفته شما نوعی تملق بود، اما به نوعی بیشتر واقعیت دارد و من حقیقتاً قدرت تفکر فوق‌العاده‌ای دارم. پیشنهاد آنها را می‌پذیرید؟ نه، متقابلاً به آنان پیشنهاد خواهم داد. از این نگرانم که مبادا نپذیرند. سخنان او نه تنها آمرانه که تهدیدآمیز بود. در ضمن او به ما هشدار داده که در صورت عدم موافقت ما نگهبانان و جاسوسان بیشتری را از دست خواهیم داد. این دقیقا همان چیزی بود که او گفت. دوست عزیز، پاسخها درست همان چیزی خواهد بود که آنها انتظارش را دارند. متوجه نمی شوم. یعنی قصد دارید چه پاسخی به آنها بدهید؟ وزیر کشور پاسخ داد: این را بدون قصد اهانت میگویم، مشکل شما و افرادی مانند شما این است که هرگز نمیتوانید مانند یک وزیر فکر کنید. رئیس دفتر با حالتی شرمنده گفت: بله بله، حق با شماست قربان، متاسفم. نه، لازم نیست متاسف باشید. اگر روزی دست بر قضا برای خدمت به کشور به درجه نخست وزیری نائل شدید، خواهید دید که چطور به محض جلوس بر صندلی بزرگان تغییر عقیده داده و ذهنتان متبلور می شود. من تنها کارمند ساده‌ای هستم که هرگز دچار رویا و خیالات نخواهد شد. وزیر در حالی که به سوخته‌های نوار اشاره می کرد لبخند زد و گفت: هرگز مدعی نشوید که از این آب نخواهید خورد، حتی اگر آنچه پیش روی شماست همچون زهر تلخ باشد. هنگامی که به دنبال هدف خاص هستید و اطلاعات و داده های کافی برای حل مسئله در اختیارتان قرار گرفته، عمل کرده پس از آن دشوار نخواهد بود. رئیس چند بار پلک زد و بعد گفت: درک میکنم جناب وزیر. بسیار خوب، به این ترتیب شما پس از این 48 ساعت به عنوان رئیس کل خدمات مسئول پاسخگویی خواهید بود و تأکید خواهید کرد که با تمام خواسته‌های آنان موافق هستید، اما لازم است بلافاصله مطلب جدیدی را پیش کشیده و توضیح بدهید که افکار عمومی و به ویژه احزاب مخالف دولت هرگز حاضر به پذیرفتن عقب نشینی و ترک ماموریت هزاران نگهبان مرزی آن هم بدون ارائه توضیحی موجه و قابل قبول نخواهند شد. واضح است که نمی شود به آنها گفت ما به یک گروه مافیایی قدرت و ابتکار عمل داده ایم. البته اما همین مفهوم را می توان با بیان واژه های مناسب و به جا مطرح کرد. ظاهراً باز هم فکر نکرده حرف زدم. وزیر کشور توضیح داد ایرادی ندارد. پس از آن ما پیشنهاد می‌کنیم که نگهبان‌ها به صورت غیر فعال سر پست‌های خود باقی بمانند.
غیر فعال؟
بله، این کلمه به اندازه کافی قابل درک و واضح است.
اما همین پذیرش پیشنهاد از سوی ما خود نوعی تسلیم شدن است.
بله، اما مهمترین نکته این است که در ظاهر اینطور به نظر نمی‌رسد. اتفاقات پس از توافق نیز کوچکترین ارتباطی به ما ندارد.
رئیس دفتر با چشمان گرد شده پرسید مثلا چه اتفاقی؟
وزیر کشور با افتخار پاسخ داد به طور مثال متوقف کردن برخی اتومبیل های حمل بیماران به خارج از کشور یا دستگیری سران مافیا به اتهام عدم پرداخت مالیات. چنین اصولی هرگز در توافق نامه ها قید نمی شوند. حاصل امر به سود ما خواهد بود، در واقع همه سود خواهند برد.
طرح شما کامل و فوق‌العاده است جناب وزیر.
وزیر اضافه کرد و علاوه هیچ کس هم اعتراض نخواهد کرد.
احتمالاً در این مورد هم حق با شما خواهد بود.
احتمالاً. ظاهراً شما به وزیر کشورتان شک دارید؟
هرگز جناب وزیر. در واقع سرعت عمل شما در تصمیم گیری و اخذ راهکارهای چنین منطقی مستحکم و مستدل مرا سردرگم می کند.
وزیر کشور ادامه داد نکته دیگری نیز هست که باید در نظر گرفته شود. من فکر می کنم بهتر است مسئولیت پاسخگویی را به یکی از زیر دستان خود واگذار کنید. زیرا در آن نوار قید شده بود که پاسخگویی بر عهده شما خواهد بود. از آنجا که نمی خواهیم تمام حدس‌های او درست باشد این کار را نخواهیم کرد.
بسیار خوب. از صاحب و مسئول دایره خدمات تماس گرفته و تمامی بیانات شما را به وی منتقل خواهم کرد. بی تردید او پیام شما را بی کم و کاست به آنها خواهد رساند. تمامی ماجرا همان طوری پیش رفت که وزیر کشور تشریح کرده بود. البته بهتر است برای بالا بردن اعتبار صحت عبارتمان پس از تمامی ماجرا از واژه تقریباً استفاده کنیم. سخنگوی گروهکی تبهکاری که خود را مافیا نامیده بودند درست رأس ساعت مقرر و نه یک دقیقه زودتر یا دیرتر برای اطلاع از تصمیم وزیر کشور تماس گرفت. مسئول دایره خدمات در نهایت دقت و امانتداری آنچه را آموخته بود به آنان انتقال داده و در کمال اقتدار مواضع دولت را مبنی بر غیر فعال بر سر پست ماندن نگهبانان تشریح کرد. سخنگوی مافیا پس از سپاسگزاری و اعلام رضایت از دولت برای اعلام نتیجه نهایی 24 ساعت مهلت خواست. درست 24 ساعت بعد مجدداً تماس برقرار شد. آنها با ذکر یک شرط پیشنهاد دولت را پذیرفتند. آنها می‌خواستند تنها نگهبانانی غیر فعال در پست‌های خود بمانند که می‌خواهند تحت دستور دولت باقی بمانند. به این ترتیب نگهبانانی که زیر فشار تهدید گروه مافیا قصد ترک خدمت را داشته باشند باید برای بازگشت به خانه‌های خود آزاد باشند. این پیشنهاد جدید سنگی بود که به سوی دولت پرتاب شده بود. وزیر کشور اکنون با پیشنهاد خود میان آب و آتش گرفتار آمده بود. او دیگر نمی‌دانست باید چه جوابی به آنها بدهد و چاره‌ای نمی‌دید جز اینکه برای مشورت نزد نخست وزیر برود. با پذیرش پیشنهاد مافیا این ذهنیت برای افکار عمومی پدید می‌آمد که دولت حاکم تنها هیئتی ناتوان و بی‌عرضه است و با دریافت یا گاهی حتی پرداخت رشوه اداره امور را به دست گرفته و مشکلات را با رشوه رفع می کند. از طرفی در صورت عدم پذیرش این پیشنهاد نیز بی تردید دولت
به استبداد و زورگویی متهم می شد. هیچ کس نمی توانست میزان خشم وزیر کشور را در آن موقعیت درک کند. بدترین قسمت ماجرا این بود که وزیر کشور در نیمه راه ماجرا بود و دیگر قادر نبود منکر توافق خود با تبهکاران و فسخ آن شود. آب رفته به جوی بر نمی گشت. نخست وزیر که طبعاً با تجربه تر از وزیر کشور بود، پس از شنیدن ماجرا تنها راه نجات را در ارائه پیشنهادی جدید می دید. از این رو قاعدتاً ماده و تبصره جدیدی به مفاد توافق افزود. اینکه 25% نگهبانان غیر فعال بوده و 75% نگهبانان همچنان به فعالیت خود ادامه دهند. باز هم این مسئول دایره خدمات بود که عهده‌دار مذاکره با سخنگوی مافیا شد. نخست وزیر و وزیر کشور یقین داشتند که سرانجام توافقی نهایی حاصل خواهد شد با این توافق که توافق هرگز مکتوب نشد و امضا نمی‌شد، بلکه تنها توافقی مردانه بود که در فرهنگ تمام کشورها وجود داشت و همه افراد خود را ملزم و پایبند بدان می‌دانستند. اگرچه بدون مراسم تشریفاتی و رسمی انجام می گرفت و هرگز ثبت نمی شد، اما ظاهراً گروه مافیا قصد شرارت داشت، زیرا دیگر زمانی را برای پاسخگویی تعیین نکرد. این مسئله وزیر کشور را به درد سر انداخت و موجب شد که او چاره‌ای جز تقدیم استعفای خود نداشته باشد. پس از مدتی کوتاه سخنگوی مافیا تماس گرفت، اما تنها برای گفتن این مطلب که آنها هنوز تصمیم نهایی خود را در مورد پیشنهاد دولت اتخاذ نکردند. سخنگو فرصت را غنیمت شمرد تا اطلاع بدهد که آنها در مورد رویداد روز گذشته که در آن 4 نگهبان مرزی به قتل رسیده بودند هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد. مدت دیگر نیز طول کشید تا تماس جدیدی برقرار شود. پیشنهاد جدید آنان حاوی 2 نکته جالب بود. نخست اینکه تعداد نگهبانان فعال باید کمتر از 25% باشد. دوم اینکه دولت حق ندارد نگهبانان را جابجا کند و کنترل مناطق فاقد نگهبان فعال باید به گروه مافیا واگذار شود. تنشه به وجود آمده رنگ و بوی چانه زنی گرفته بود. نخست وزیر از وزیر کشور که هنوز با استعفایش موافقت نشده بود پرسید:
چاره‌ای برای رهایی از این بحران پیشنهاد می‌کنید؟ من راه حلی ندارم. در صورت رد پیشنهادشان آنها 4 نگهبان دیگر را نیز قربانی خواهند کرد. احتمالاً برای برخی نیز از پست‌های خود فرار کنند. خدا می داند تا کی با این افراد درگیر خواهیم بود. به احتمال زیاد تا همیشه، یا دست کم تا زمانی که برخی خانواده ها به حضور آنان نیاز داشته باشند.
وزیر کشور گفت:
چیزی به ذهنم رسید. نمی دانم خوشحال باشم یا نه. چه پیشنهادی دارید؟ اگر اشتباه نکنم در شرایطی که با آن گرفتار آمده ایم نوعی داد و ستد تلقی شود. خب پیامد آن چیست؟ ما با آن افرادی سرکار داریم که تنها یک مسیر برای مردن می شناسند. می دانید موضوع همون پرسش اساسی قدیمی اول مرغ به وجود آمده یا اول تخم مرغ برمی خوریم. اکنون باید برآورد کرد که اهمیت کدام یک بیشتر است، عرضه یا تقاضا؟ این موضوعی است که باید در آن به نتیجه مطلوبی برسیم.
نخست وزیر گفت:
بگمانم بهتر است شما را از وزارت کشور به وزارت اقتصاد و دارایی منتقل کنیم. تفاوت چندانی نخواهد داشت قربان. توجه داشته باشید که در وزارت کشور نیز با امور اقتصادی روبرو هستیم و وزارت اقتصاد نیز تحت تاثیر امور کشوری است. بسیار خوب، بیش از این تفره نروید. منظورتان را واضح و روشن بیان کنید. اگر برای نخستین بار افراد آن خانواده به این فکر نیفتادند که تنها راه گریز از این انتظار گذشتن از مرز است، شرایط کنونی پیش نمی آمد و اگر پس از آن سایرین از این ایده پیروی نمی کردند، مافیا درگیر این تجارت پرسود نمی شد. خب، البته از نظر تئوری گفته شما کاملا صحیح است، اما این گروه از قابلیت های فراوانی برخوردارند. به طور مثال می توانند از استخراج سنگ و صادرات آن نیز سود هنگفتی به دست آورند. با همه اینها هنوز متوجه نشدم که منظورتان چیست.
بسیار ساده است جناب نخست وزیر.
امیدوارم حق با شما باشد.
کوتاه میگویم چاره کار متوقف کردن جریان تقاضا است.
اما چگونه؟
با متقاعد کردن خانواده ها، احترام به شئون انسانی، تقویت عشق به همبستگی و علاقه به حضور عزیزان در کنار یکدیگر. باید به اینشان توصیه کنیم عزیزان خود را در کانون خانواده نگه دارند.
و فکر میکنید چنین معجزه‌ای چگونه به وقوع خواهد پیوست؟
لازم است در فکر اجرای یک عملیات ویژه و وسیع در رسانه‌های جمعی باشیم. رادیو، تلویزیون، مطبوعات، گرد همایی‌های توجیهی، راهپیمایی‌های خیابانی و محلی، اجرای تئاترهای طنز، برقراری نمایش‌های خیابانی، ساخت فیلم‌های سینمایی و نمایش تصاویری که به شدت احساسات مردم را تحریک کرده و آنان را به گریز بیندازد. با اجرای چنین عملیاتی، خانواده‌هایی که از زیر مسئولیت خود شانه خالی کردند، از کرده خود پشیمان می‌شوند و در میان تمامی اقشار جامعه وحدت و دلسوزی پدید خواهد آمد. بی‌تردید در طی مدت کوتاهی، خانواده‌های خطاکار از خامی رفتار فعلی خود شرمنده شده و به سوی حفظ ارزش‌های متعالی انسانی که یکی از پایه‌های مستحکم خانواده است، تغییر مسیر خواهند داد.
می‌دانید، هر لحظه که می‌گذرد بر تردیدهای من نیز افسوده می‌شود. در این لحظه فکر می‌کنم بهتر است شما به وزارت فرهنگ منتقل شوید.
جناب نخست وزیر، چطور است این سه وزارتخانه را در هم ادغام کنید و کنترل آنها را به من بسپارید تا میان آنها تعامل مناسبی برقرار کنم؟
البته شما به کار هیچ یک نمی آیید، زیرا همه چیز را تنها از جنبه تبلیغاتی می نگرید. از سوی دیگر به عقیده من بازگرداندن خانواده ها به چارچوب معنویات و استفاده از تبلیغات برای برانگیختن احساسات آنها تنها تلاشی غیر قابل قبول و بیهوده خواهد بود.
چرا قربان؟
آیا نمی دانید تمامی این عملیات تبلیغاتی تنها برای یک گروه خاص پرمنفعت و درآمدزا خواهد بود؟
اما این کار در بسیاری موارد نتیجه خواهد داد.
بله، البته حتی این نتایج نیز سوده ای خوبی داشتند.
گذشته از این، فرض را بر این بگذاریم که پیشنهاد شما را عملی کنیم. چطور فکر کرده اید که تبلیغات شما ظرف همین یکی دو روز اثر بخش خواهد بود؟
ما مجبوریم همین حالا تصمیم بگیریم و بهتر از خودم ترتیب این کار را بدهم.
وزیر کشور گفت:
آماده اجرای اوامر شما هستم قربان.
نخست وزیر به نشاط آمد و لبخند زد و گفت:
تمامی پیشنهادات ارائه شده مضحک است. ناگفته پیداست که ما هیچ انتخابی نداریم. بنابراین هر پیشنهاد دیگری نیست تأثیری جز وخیمتر شدن اوضاع نخواهد داشت.
اما وضعیت کنونی؟
بله، در شرایط کنونی ما چاره‌ای جز پذیرفتن شرایط آنها نداریم. در غیر این صورت اولین واکنش این گروه مافیا از میان برداشتن 4 نگهبان مرزی دیگر خواهد بود.
قربان، می توان با اجرای یک عملیات ضربتی تعداد کثیری از این اوباش را دستگیر و زندانی کنیم. شاید بشود با توسل به زور آنان را به عقب راند.
نخست وزیر پوزخند بر لب گفت:
تنها راه سرنگونی اژدها این است که سرش را قطع کنیم. تمیز کردن کثافات زیر ناخنش دردی را دوا نمی کند.
چرا قربان؟ بی تأثیر هم نیست.
فراموش نکنید جناب وزیر، هر روز 4 نگهبان.
به این ترتیب دست و پای ما بسته است. احزاب مخالف ما را به کشور فروشی محکوم خواهند کرد.
وطن فروشی قربان، نه کشور فروشی.
به این ترتیب بدتر است.
چاره ای نداریم، فقط باید به یاری کلیسا امیدوار باشیم. به عقیده من کلیسا در این مورد ویژه مساعدت خواهد کرد. البته باید به آنها بگوییم این عمل را برای نجات مردم انجام می دهیم.
پیش از این می توانستم این را بگویم، اما اکنون نمی شود گفت. نجات جان،
حق با شماست. حق با شماست. به این ترتیب باید به دنبال واژه مناسب تری بود.
برای لحظه سکوت میان آنها حکم فرما شد. سپس نخست وزیر گفت:
کار را یک سر خواهیم کرد. شما دستورات مقتضی را به مسئول دایره خدمات بدهید و روی غیر فعال سازی اندکی کار کنید. می بایست باز هم نظر مافیا را در مورد توزیع 25% نگهبانان مرزی بدانیم.
حقیقتاً قابل تصور نیست که پس از آن سرمایه گذاری های کلان و عقد قراردادهای شرم‌آور، کار دولت در جریان تعامل با مافیا به جایی رسید که پذیرفت کارمندان وظیفه شناس و مفلوک سازمان های مختلف دولتی به استخدام تمام وقت این گروه تبهکار در آمده و نگهبانان از جان گذشته مرزها چاره جز خدمت به مافیا برای سهولت تردد آنها نداشته باشند. متاسفانه آن زمان که سیاست بر لبه منجلاب گام بر می دارد و مصلحت گرایی به عنوان رهبر ارکستر چوب هدایت را به دست می گیرد، بدون تردید پلیدی و ناپاکی آرام آرام منطق خود را حاکم کرده و سعی می کند خاطر نشان کند که هنوز تا غرق شدن کامل در باطلاق زمان کوتاهی باقی مانده و آخرین چاره پذیرش خواسته های آنهاست. به وزارت دفاع دستور داده شد در حالت آماده باش برای مقابله با وقوع جنگ نیروهای ارتش را در مرزها مستقر نماید و در امتداد جاده‌های اصلی مرزها تمامی نگهبانان را در پاسگاه‌های نزدیک مرز گرد هم آورند. طبق این دستور جاده‌هایی که در درجه دوم و سوم اهمیت بود به حال خود رها شد و مسیرهای فرعی و کوره راه‌ها به دلیل وجود ترافیک متراکم تحت نظارت قرار نگیرند. این دستور در واقع در حکم بازگشتن نیروها به پادگان‌ها بود. ارتش و به ویژه افسران و درجه داران با گشاده روی از این دستور استقبال کردند، زیرا دیگر از نگهبانانی شبانه روزی خسته شده بودند و دیگر نمی‌خواستند نگهبانی بدهند. البته افراد کادر ثابت برخلاف آنها ناراحت شدند و آتش نفرت در وجودشان شعله کشید. در اندک زمانی بسیاری از افسران ارتش به درجات بالاتر نظامی نائل شدند و هیچ یک شک نداشتند که تنها دلیل این ترفیع وجود سازمانی به نام مافیا است. اما هیچ کدام شهامت بر زبان آوردن این نام را نداشتند، البته جز مواقعی که در خفا با یکدیگر به گفتگو می نشستند. در زمان قبل از شروع غیر فعال سازی، خودروهای فراوانی متوقف، بازرسی و بیماران زیادی از آنها بیرون کشیده شدند، بیمارانی که از شدت رنج آرزوی مرگ داشتند. اما به محض توافق طرفین تمامی اتومبیل هایی که متوقف می شدند دارای مجوز عبور از مرز بوده و دست کم 2 یا 3 بیمار را همراهی کردند. سربازان همچنان مانند همیشه از عبور این خودروها ممانعت می کردند، اما هر بار افسران موافق پس از یک گفتگوی کوتاه با راننده اتاقک نگهبانی را ترک کرده و با یک چشمک از سربازان می‌خواستند راه را برای عبور آنان باز کنند. شایعات فراوانی شنیده می‌شد مبنی بر اینکه علی‌رغم توافق نهایی دولت با گروه مافیا به وزارت کشور دستور داده شده تا به طور پنهانی اقدام به حمله بیماران نماید. همین مسئله موجب افزایش چشمک‌های افسران به سربازان شده بود. مطبوعات احزاب مخالف از درگیری‌ها و مخالفت‌های ناخوشایند داخل پادگان‌ها می‌نوشتند و در مقابل روزنامه‌های دولتی با هیجان و اشتیاق نوشته‌های آنها را تکذیب نموده و آنها را به تلاش برای تضعیف روحیه نیروهای ارتش در پادگان‌ها متهم می‌کردند. اما با این وجود اگرچه به دلایلی نامشخص احتمال وقوع یک کودتای نظامی در جامعه وجود داشت، این مسئله موجب شد دلیل اصلی این آشوب و بلوا یعنی نمردن بیماران محتضر به سرعت فراموش شود. در تمامی محافل عمومی مانند رستوران ها و کافه ها این مسئله مدام تکرار می شد. این کودتا اجتناب ناپذیر خواهد بود و زمانی که اتفاق افتاد هر کسی می تواند گلوله‌ای به سوی طرف مقابل خود شلیک کند. اما می دانید مشکل کار کجاست؟ اینکه در این کودتا هیچ کس نخواهد مرد. همه مردم انتظار داشتند پادشاه در تلویزیون حاضر شده و همه ملت را به یک بارچگی دعوت کند و یا دولت در طی بیانیه‌ای اعلام کند.